بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. از نشانه های حقیقی مسلمان تقوا و پرهیز از همه گناهان باطنی و ظاهری است. کتاب خدا قرآن مجید در آیات متعددی گناه رو، آتش روز قیامت می‌دانه. از آیات استفاده میشه که جرم و جریمه یکیست، برخلاف جرمهایی که مجرمان در دنیا مرتکب میشن و دولتها جریمه هایی رو برای جرم مجرمان وضع میکنن. مثلا اعلام میکنن برای این جرم 3 ماه زندان جریمه معین شده، برای این جرم 6 ماه زندان معین شده، چند ضربه شلاق معین شده، جریمه مالی معین شده. روشنه که در دنیا بین جرم و جریمه ماهیتاً فرقه، اما قرآن مجید می‌فرماید گناه و دوزخ 2 چیز نیست. دوزخ و هرچه عذاب داره همون گناهانیه که گناهکاران مرتکب شدن. یکی از اون آیات رو براتون قرائت میکنم، از سوره مبارکه نساء: ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، خوردن مال یتیم به ستم گناه معصیت. معصیت بزرگی هم هست، جزء گناهان کبیر است. اینقدر هم این گناه زشته که پروردگار در سوره مبارکه انعام آیه 152 می‌فرماید: ولا تقربوا مال الیتیم، به مال یتیم نزدیک نشه. بعد می فرماید اونایی که مال یتیم رو می خورن، اینا خیال نکنن دارن یه لقمه لذیذ خوشمزه سیر کننده ای رو می خورن. انما یاکلون فی بطونهم نارا، آتیش دارن می خورن. بنابراین روز قیامت عذاب دوزخ رو نه بنزین، نه نفت، نه گازوئیل، نه گاز، نه کنده، هیچی تأمین نمی کنه. عذاب خود گناهه که در قیامت ظهور ملکیش به صورت آتش. برای اینکه مردم دچار این آتش نشن، خداوند متعال در تقوا رو به روشون باز کرده و اولین کسی هم که مردم رو به تقوا سفارش کرده خودش. اینقدر این خودداری از گناه با ارزشه که در قرآن می‌فرماید نه شما امت پیغمبر رو، تمام امتهای گذشته رو خودم به تقوا سفارش کردم. و خودشم اهل تقوا معرفی کرده، یا اهل تقوا و المغفره. گذشته از آیات قرآن، بیشترین حقیقتی که در روایات مردم رو به اون دعوت کردن تقواست، یعنی نسبت دعوت به تقوا با نسبت دعوت به حقایق دیگر قابل مقایسه نیست. کسی نمیدونه وجود مبارک امیرالمؤمنین شب 21 چه مقدار مونده بود به شهادتش؟ یه رو نیم ساعت. ولی در آستانه گذشتن از دنیا بود، رو کرد به دو امام معصوم، حسن جان، حسین جان، به شما دوتا میگم، به تمام اولادان میگم، به تمام کسانی که تا قیامت این وصیت من بهشون میرسه میگم. و وصیت رو از اینجا شروع کرد: اوصیکما بتقوی الله. به دو امام معصوم وصیت کرد، به دو امام معصوم از خطا فرمود شما دوتا رو و همه اولادانو و تا روز قیامت هر کسی که میشنوه سفارش میکنم در هنگام پیش آمدن گناه خود رو از گناه حفظ کنید. مواظب باشید دامنتون آلوده به هیچ معصیتی نشه. چه معصیت‌های باطنی، چه معصیت های ظاهری شما ببینید وجود مبارک حضرت آدم طبق دلائلی که علمای فنی شیعه آوردن معصیتی نکرد، گناهی نکرد. بهش گفتن میخواییم که به این درخت نزدیک نشه، اعلام حرمت هم نکردن. شما در همه قرآن داستان آدم رو ببینید، از فرمایشات پروردگار معنای حرمت استفاده نمیشه. بزرگان دین ما میگن با دلیل که نهی ولا تقربا نهی ارشادی، بهشون نگفت اگر از میوه این درخت بخورید اهل جهنمید، هیچ وعده عذاب به این مرد و زن ندار، فقط فرمود اگر از میوه این درخت بخورید فتکون آمن از ظالمین، به خودتون ستم میکنید، نتیجه ستمتون هم این میشه که از اینجا محروم میشه. هم اصلا نه بحث عذاب بود با آدم و حوا، نه بحث جهنم بود، نه بحث لعنت بود. نهایتاً فرمود اگر به این درخت نزدیک بشین به خودتون ستم کردید، نگفت به حکم من، به آیات من، به حلال و حرام من، اینا رو که نفرمود. حالا در ابتدای سوره اعراف میگه که و من خفت موازینوه، کسی که روز قیامت کار کرده دوره عمرش از نظر من ارزش نداشته باشه، من خفت موازینو فاولائک الذین خسروا انفسهم، اینا مردمی هن که اصل سرمایه عمر رو ضرر کردن و اهل عذابن، به ما کانو به آیاتنا یظلمون، چون به حلال و حرام من ستم کردن، تجاوز کردن، من براشون همه چی رو مرزبندی کرده بودم، گفته بودم ربا حرامه، مرز رو شکستن و رد شدن، تجاوز. به ما کانو به آیاتنا یظلمون، ظلم یعنی از حدود تجاوز کردن. حرمت ربا مرز منه، از این مرز نیاین این بر، اینا از مرز اومدن این طرف. حرمت خمر مرز منه، حرمت زنا مرز منه، حرمت غیبت مرز منه، حرمت تهمت مرز منه. تو سوره نساء میگه تلک حدود الله، اینا حدود و مرزهای منه. کسانی که ظالم به این حدود باشن، یعنی تجاوز بکنن از این مرزها، اهل دوزخ. اما به آدم نگفت اگر از این درخت بخوری با خانومت به آیات من تجاوز میشه، مورد لعنت میشه، اهل دوزخ میشه. فقط بهش گفت خودت یه ضرری میکنی و خانومت، ضررتون هم اینه که از اینجا محروم میشه. اما آخرتتون خراب بشه، ساختمون بندگیتون به هم بریزه، من با اتون قهر بکنم، مطرود بشیم؟ نه. با این که کارشون به معنای واقعی گناه نبوده، معصیت نبوده، تجاوز به آیات نبوده، ولی همین که خودشونو نگر نداشتن و به اون درخت نزدیک شدن، از کل اون بهشت محروم شدن. با این که گناه به این معنا نبوده، حالا فکر بکنید گناهان کبیره و ادامه گناهان صغیره چه آتشیست برای روز قیامت انسان. خود گناه آتش، هیچ جای قرآن نداره گناه علت آتشه، معصیت سبب آتشه، میگه خود گناه آتش. تقوا به حقیقت یعنی خودتون، زن و بچه‌تون، اطرافیانتون از دوچار شدن به این آتش حفظ کنید. این زیباترین معنای تقواست. تقوا به معنی ترس از خدا نیست، اون رو خود خدا در قرآن با کلمه خوف و خشیت و رهبت عبرده. ذالکل من خشی ربه اما من خاف مقام ربه. کلمه تقوا به معنی خود نگاه داشتنه، از دوچار شدن به کارهایی که قرآن میگه خود اون کارها آتشه نه سبب آتش. وجود مبارک موسی بن جعفر به هشام بن حکم میفرماید لقمان فرزندشو پند میداد، نصیحت میکرد با اون علمی که خود پروردگار به لقمان داده بود. ولقد آتینا لقمان الحکمه، خود حضرت حق اون علم رو عطا کرده بود. در حقیقت این سفارشات همون علم حق، دانش حق که از گلوی لقمان و قلب لقمان و مغز لقمان طلوع کرده. پسرم از دنیا بحر عمیق، این دنیا رو می‌بینیم، این یه دریای پر عمقیه، عمیق یعنی پر عمق، نه عمق کم، نه عمق متوسط، اونا یه لغت دیگه داره. عمیق یعنی عمق متوسط، نه عمق زیاد. قد غرق فیها عالم کثیر، اونایی که در مقابل فتنه ها و فساد ها و طوفان های گناه خود رو، زن و بچه شونو، جامعه شونو نگر نداشتن، جمع در این دریای پر عمق غرق شدند و هلاک شد. بعد غرق شدن چشمشونو که باز کردن دیدن در آتش هم. راه خروج هم بهشون بسته. قرآن مجید 5 بار، بیشتر نه، از اهل جهنم نقل میکنه که هر 5 بار به پروردگار عالم میگن ربنا اخرجنا منها نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. خدایا ربنا تو که زمامدار مایی، قدرتم داری، قوتم داری، ما را از این جهنم درار، به دنیا برگردان، نعمل صالحا، هر چی بگی گوش میدیم، غیر الذی کنا نعمل، غیر اون زشتی هایی که مرتکب شد. 4 مرتبه شو خدا با آشون حرف میزن. همه این 4 بار هم همینه که آیا در دنیا که بودید بیم دهنده ای که شما را از دوچار شدن به این عذاب بیم بده نیومد؟ علم یعتکم نذیر، اولم نعمرکم ما یتذکر و فیه من تذکر. من به اندازه ای که شما بیدار بشین و خودتونو از این عذاب حفظ کنید عمر بهتون ندادم، یعنی 70 سال کمتون بود برای بیدار شدن، 80 سال کمتون بود. علم نعمرکم، اولم نعمرکم ما یتذکر و فیه من تذکر، علم یعتکم نذیر. چه جالبه که همه جهنمی ها به خدا میگن قالوا بلا قد جاءنا نذیر، همشون اروپایی، امریکایی، آفریقایی، جنگلی، صحرایی، متمدن، شهری، دهاتی، همه جواب میدن بالاخره تو 80 سال 70 سال یه عیسایی، یه موسایی با یه دوتا کلمه حرفشون و یه پیغمبری، یه امامی شنیدن. با توجه به این که قرآن میگه هیچ امتی در روی زمین نبوده مگر این که ما براش پیغمبر فرستاد، یا بیم دهنده، حالا پیغمبر هم نبوده یا عالم ربانی بوده، یه دوتا کلمه به مردم گفته، یک کتابی بوده، یه مقاله‌ای بوده، بیم دهنده براتون نیومد. اگه نیومده بود که حجت بر شما تموم نبود، من جهنم نمی آوردمتون. این قبیحه بر من که من حکممو به شما نرسونم، شما نفهمین من چی میخوام، یه عمری هم گناه بکنید ندانید گناه، بعدم من بیارمتون جهنم. این ظلم، این قبیح. قبه عقاب بلا بیان بر خدا محاله، هیچکی به پروردگار نمیگه به ما نرسید، به هر کی نرسه جهنم نمیره، به هر کی نرسه. یقین بدونید اگر خواسته خدا به کسی نرسه تا آخر عمرش جهنم نمیبرنش، میبخشنش و میبرنش بهش. اما یه جهنمی به خدا نمیگه که به من نرسید، میگه چرا؟ بیم دهنده اومد. 4 بار جواب میده، بار 5م اینجوری جواب میده، خیلی درد آوره. قال اخسؤوا مثل سگ ترد بشی و تا ابد ولا تکلمون، دیگه دهنتون بسته با من حرف نزنید، دیگه هم لال میشه. اینه دنیا. کدام دنیا؟ دنیایی که منهای پروردگار و قیامت و نبوت و امامت و احکام الهی آدم باهاش در ارتباط باشه. این دیگه دنیا میده، قول لقمان یه دریای پرعمقیه که غرق میکنه عالم کثیر. اما اگه آدم به علاوه پروردگار، به علاوه انبیا، به علاوه ائمه، به علاوه احکام الهی با دنیا در ارتباط باشه، اون دنیا سازنده آخرت، از دنیا مزرعت آخره، اون دنیا آدمو بالا میبره. دنیای منهای خدا آدمو با سر فرو میبره، غرق میکنه. قد غرق فیها عالم کثیر. بسم الله الرحمن الرحیم. و الفجر، قسم به سپیده صبح، و لیال عشر. جالبه که این ده شبی که خدا میگه و لیال عشر، تبری که از دانشمندان معروف اهل تسننه میگه این ده شبی که خدا بهش قسم میخوره ده شب عاشوراست. والفجر ولیال عشر، نه این که اینو من شنیده باشم، خودم در تفسیر طبری دیدم که این ده شب، ده شب محرمه، ده شب اول محرم. ولیال عشر و لیل ازای عصر، قسم به شب که رفتنیه، تموم شدنیه. تلفی زاله که قسمون لذیهج، برای صاحبان خرد این چند تا قسم من خدا بسته. باور میکنن حرف منو با این سه تا قسم، یا بازم قسم میخوام؟ تلفی زاله که قسمون لذیهج، خب این سه تا قسم رو برای چی خورده؟ برای چی؟ برای این که بگه سه تا قوم رو، قوم عاد، قوم عاد که زندگیشون بهشت مانند بود، ارن ذات الامان، قوم سمود جابو سخر رو بلواد، فرعون و قومش و فرعون از الاوتاد، الذین تقوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد. این قوم ها سب علیهم ربک صوت عذاب، تمامشون به تازیانه عذاب دچار شدن، غرق شدن تو این دنیا. حالا آدم با خدا باشه، با انبیا باشه، با قیامت باشه، با ائمه باشه، خود دستش که تو دست اینا باشه، تو یک شالن نمیفته تا چرا برسه به این که غرق بشه. یه زخمم نمیخوره تا چه برسه به این که زخم کاری بخوره. به کسی به پیغمبر گفت من یه زندگی سالم پاک شسته رفته میخوام، یادم بده. فرمودن وضع مالیت خوبه، گفت خوبه. فرمودن به اندازه شأن و آبروت از این مال خانه بردار بر خودت و زن و بچه، پوشاک بردار، خوراک بردار، مرکب بردار، بقیهش جای خرج داره بر خودت و زن و بچه. گفت نه جای خرج نداره. فرمود بقیهش رو مطابق با خواسته خدا در قرآن خرج کن. خمس باید بدی، زکات باید بدی، انفاق باید بکنی، صدقه باید بدی، کار خیر باید بکنی. اگر اون اضافه رو هم دست کنی و بمیری، بازم قیامت نجات نداری. راه رو برو، مانع تراشی نکن، دیوار نکش، حرکت کن، متوقف بشی میپوسی. مثل آبی که راکت باشه، چطور آب راکت بوش عوض میشه، پر خاکشیر میشه، لجن میگیره. ببینید چقدر زیبا پیغمبر هدایتش. چهار نوع استفاده از مالت بکن، بقیهشو با پروردگار معامله کن، بقیهشو تبدیل به ارز آخرتی بکن، با خودت برد ببر. از دنیا بحر عمیق، قد غرق فیها عالم کثیر. پسرم چقدر این نصایح با ارزش. فجعل سفینتک فیها تقوی الله و خشوها ایمان و شراعه توکل و قیم حل عقل و دلیل حل علم و سکان و صبر. کشتی خودتو پسرم تقوای الهی قرار بده، یعنی دست به طرف دنیا ببر، اما تو فضای تقوا هیچیه این دنیا رو حرامشو برای خودت تعیین نکن. هیچ حج تموم شد، صفوان ابن یحیی به یه حمله داری که مرکب کرایه میداد گو آقا من یه مرکب میخوام از اینجا تا کوفه برم، کرایش هم میشه مثلا 1000 تومان. گو من 10 کیلو بار دارم، بیشترم رو حیوانت بار نمیذارم. گو باش، کرایه رو داد مرکب رو گرفت، 10 کیلو بار، 5 کیلو بار، هرچی که بود، چون خبر به شتربان داده بود، بس روی شتر. یه نفر از مردم کوفه اومد و صفان داری میری؟ گفت من یه مقدار مکه کار دارم، 2-3 روز دیگه میام. این کیسه پول رو بده بزن و بچه من. گفت دستت باشه الان میام. دوید رفت پیشه کرایه دهنده حیوان، گفت یه همسایه دارم، آدم خوبیه، یک کیسه پول به من میخواد بده، فکر کنم 1 کیلو وزنش باشه، به اون بار داره 1 کیلو اضافه میشه، عیبی نداره یا کرایه شو بدم. میخوای به دنیا دست دراز بکنی بکن،
اما اون جوری که خدا فرموده، با دنیا رابطه داشت، با داشته باش، اما به علاوه خدا، به علاوه نبوت و امامت، به علاوه رعایت حلال و حرام، اون دنیا وقت میشه سکوی ساختن آخرت و آباد. پس همون سنگی که ابراهیم و اسماعیل زیر پاشون گذاشتن، دیوار کعبه رو بردن بالا، اینجور دنیا آمدن میره روش، دیوار آخرتشو میبره بالا. همه آدم هی فرو بره خورده خورده، با همه چی رو از دست میده. کشتی تو تقوا باشه، حشوها بار این کشتی پسرم ایمان باشه، ایمان. کشتی تو دریا خالی که باشه بیشتر در خطر، موج به پهلوی کشتی میزنه، چپش میکنه، برش میگرده. اما کشتی 500,000 تن بار میزنه از بندر عباس، میره وارد دریای عمان و میره اقیانوس هند و میره اقیانوسای دیگه، نه از موج میترسه، نه از طوفان میترسه، نه از بلاهای آبی میترسه، نه از بادهای سنگین. یه خود باد و موج و طوفان 500,000 تن رو که نمیتونه تکون بده، چپش بکنه. بار تو ایمان قرار بده، بادبان کشتی رو که باد بهش بخوره تو رو ببر ساحل، اعتماد به خدا قرار بده. اعتماد. لحظات آخر بود، ابی عبدالله میخواست بره، زینب کبرا سوال کرد بعد کشته شدن شما تکلیف من و این 84 زن و بچه و دختر چیه؟ حضرت با آرامش فرمودن خواهرم التوکل علی الله، تکلیفتون اینه، به خدا تکیه کن. دستتونو بذارین تو دست خدا. با این همه دشمن شما رو سالم میبره شام، سالم برتون میگردونه کربلا، سالم هم میبره تتون مدینه. از توکل علی الله، بادبان این کشتی رو اعتماد به خدا قرار. مرحوم آقای فلسفی برای خودم تعریف کردن، گفتن یه بار حضرت امام زمان آیت الله العظمای بروجردی یه نامه به خط خودشون بر من نوشتن که آیت الله العظمای بروجردی امروز آبروی علم و عالم و شیعه است. آقای فلسفی، من به دست رو بردم که حقوق این برج طلبه ها رو نداره بده و این شأن مرجع شیعه نیست. بگو مگو میشه، حرف میشه، آبروی این مرد به خطر میفته. اسم چند تا تاجر بازار تهران و امام نوشته بودن، اینا رو جمع کن بگو یا حقوق این برج رو بدین یا قرض بدین. ایشون فرمودن من بلند شدم رفتم قوم، نامه امامم تو جیبم، رفتم منزل آیت الله لزمای بروجردی. گفتم از خود ایشون اجازه بگیرم. گفتم آقا حضرت آقا یه همچین نامه ای به من نوشتن، من تهرون این تاجرها رو دعوت بکنم خونم پول بگیرم. یه نگاهی به من کرد، چشمشون پر اشک شد، فرمودن 80 سالمه، تا الان خدا منو وا نگذاشته. اعتماد منو به خدا آی فلسفی به جانب مردم نشونه نگیر، دست منو از تو دست خدا در نیار، تو دست 4 تا تاجر بازار بذار. او که میبینه من حقوق این برجو ندارم، او که میبینه من خادم دینشم، یعنی من رومو از او برگردونم به طرف 4 تا تاجر بندازم، یه ییشهیشو قبول نمی کنم. دیر شب و من گم موندم، پیش حضرت امام رفتم، گفتم راستش من با خود ایشون در میون گذاشتم، ایشون اجازه نداد. شب رو قم به سر بردم، فردا ساعت 10 صبح رفتم خدمت آیت الله لزمای بروجردی خداحافظی کنم. گفتن آی فلسفی دیشب شب به نیمه نرسیده بود، یه شیعه عرب از خلیج اومد پیش من، گفت من سهم امام بدهکارم، میخوامم دست خود شما بدم. سهم امامشو داد رفت، تا 3 ماه حقوق قم رو خدا رسوند. روی منو از خدا بر نگردون، به طرف مردم کن، توکل به خدا. و قیم العقل، ملاه این کشتی رو پسرم عقل قرار بده، چون اگه به نفهمی و نادانی زندگی بکنی شکست میخوری. و دلیل و حل علم، راهنمای این کشتی رو علم دین و علم حلال و حرام قرار بده. و سکان و صبر، لنگر این کشتی رو صبر در برابر همه حوادث قرار بده. این گونه زندگی کنی، با تقوا زندگی کردی، این گونه زندگی کنی، امیرالمؤمنین می‌فرماید وجودت میشه کلید، و این کلید هم به 8 در بهشت میخوره، هر 8 در رو به روی خودت باز میکنه. چون قیامت به اهل تقوا میگن ادخل من ایه بابن شئت، خدا میفرمد از این 8 در از هر دری خودت دلت میخواد بود. اون وقت امام صادق میفرماید خیلی عجیبه که در طول 25 سال عمر علی اکبر، علی اکبر ما یک پلک به هم زدن از خدا و بندگی خدا جدا نشد، یه پلک به هم زدن. امام حسین چقدر زیبا او رو معرفی کرد. حضرت سکینه میگه وقتی برادرم را افتاد، بابام به پهنای صورتش عشق گرفت، محاسنش رو روی دست گرفت، با پروردگار شروع کرد حرف زدن. اللهم اشهد، اللهم اشهد هؤلاء القوم، خدایا تو شاهد باش، تو گواه باش، چون کسی دیگه اکبر منو غیر تو نمیشناسه که من شاهد بگیرم، چون این پرونده حیات رو فقط تو میشناسی. اگه میخواست که به زن و بچه میگو شما بیاین بیرون شما شاهد باشی. معلوم بود ابی عبدالله دنبال یه شاهدی میگشت که معرفتش به این مشهود کامل باشه، تمام جوانه به وجودی اکبر رو بشناس. دید غیر خدا کسی لقد برز الیهم غلامون، خدایا اکبر من داره میره، اما کی داره میره؟ اشبه ناس، ناس یعنی از زمان آدم تا قیامت، الناس یعنی کل الناس، یعنی از مادرم زهرا شباهتش بیشتره به جدم، اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسولک. معنیش اینه خدایا پیغمبر یه بار دیگه به دنیا اومده، اون وزن یه بار دیگه پیدا شد. او داشت گریه میکرد، علی اکبر داشت میرفت، حرفش که با خدا تموم شد انگار زیر لب با جوانش شروع کرد زمزمه کردن. انصار با کارام جان میرم، انصار با آن رو کارام جان می روان وان دل که با با دل ستانم می روم در رفتن جان از بدن گویم در نوعی سخن، اما من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم میرم رفت میدان، ولی میدونست بابا خیلی قصه داره، پیش خودش گفت به هوای آب برگردم، همین که منو ببینه قصهش برطرف بشه برام عبادت، و الا میدونست که بابا آب نداره، آب و بهانه کرد که به ثواب عظیمی برسه، میخواست یه قصه ای رو از یه دل پر قصه برطرف کنه. برگشت کنار خیمه عبت و الاتش و قد قتلنی و سقل الحدید اجدنی،
نبی عبدالله بغلش گره فرمود علی جان برگرد، امیدوارم افتاب امشب غروب نکنه، مگه از دست جدت سیراب بشی؟ اون وقتی که رو زمین دوش دست و پا میزد، بازم برای این که قصه بابا رو بر طرف گونه صدا زد عبتا حاضا جدی رسول الله، بیا ببین جدم پیغمبر اومده بالا سرم، قد سگانی به کأس الوفا منو سیراب کرد، یه ظرف دیگه آب دستش، میگه اکبرم اینو برا بابا حسین میگرد و اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من شیعت محمد و آل محمد برحمتك يا رب.